أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض کردیم که در تاریخ اسلام و تشیع و پس از ارتحال نبی مکرم اسلام تا قرنها واژه‌هایی که برای عالمانی که واسطه بین امام معصوم بودند و مردم استفاده می شده است، مختلف بوده. هم واژه افتاء استفاده می شد و هم واژه راوی، و در زمان ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام هم به عنوان راویان احادیث و احکام به شیعیان معرفی می شدند. روایت مقبوله عمر ابن حنظله روایتی است که این واژه ها بعضن در اون تصریح شده است. واژه من حکمه، واژه من افتا، من نظره، من عرفه. ببینیم واقعا این واژه ها به معنای افتا بوده و به معنای اجتهاد بوده. اون چه که مسلم است این است که این واژه ها هر کدام معانی لغویش با دیگری اختلاف دارد و معنای لغوی این الفاظ و این واژه ها اجتهاد و افتاء نیست. خب چطور شده که یعنی اینقدر فاصله معنای لغوی و اصطلاحی پیدا کرده؟ این رو روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو اجازه بدید تتمش رو عرض کنم. چند تا روایت دیگری هم که اینها بیانگر واژه هایی است که حکایت میکنه از عالمان مجتهد، اونها رو هم عرض کنیم. اون وقت وجه الجمع استعمال این الفاظ رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مقبوله عمر ابن حنظله تا اینجا رسیدیم که عمر ابن حنظله خدمت امام علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، این که می فرمایید که شیعیان در منازعاتشون، در مباحثشون، در مشابه ارث و دیاتشون و دیونشون به سلطان مراجعه نکنن و به کسانی مراجعه کنن که اون افراد از اصحابند و حکم دین رو آشنایی دارند. اگر مراجعه به اینها شد و اینها با هم اختلاف پیدا کردند یا روایتی که از شما نقل کردند به دو دست روایت تمسک کردند و این احکامی که صادر کردن مختلف شد چون از دو طریق روایت نقل کرده اند، چیکار کنن؟ این سردرگمی رو کجا ببره شیعه؟ حضرت فرمودند که اگر به دو عالم دینی مراجعه کردید در این مرافعات و منازعات و این احکام و اینا مختلف بیان کردن، اگر چنین چیزی اتفاق افتاد راهش این هست که ینظران الا من کان منکم قد روا حدیثنا. ببینید اونهایی که روایت میکنن کلام ما را و نظر در حلال و حرام ما میکنن و عرف احکامنا، به اونها مراجعه کنین. گفت یبن رسول الله، خب اینها گاهی اختلاف با هم دارن، اونجا چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما. خب از این بیان امام معلوم میشه که این عالمی که در تشیع شما میخواید احکام رو بگیرید و حکم بشه برای شما، این باید عادل باشه. اعدل و هما یعنی هر دو باید عادل باشن که مراجعه کردید. آقای زید طلبکار و آقای عمر بدهکار، اینها در دعوا و منازعاتشون و احکامشون مراجعه کردن به دو عالم. شرط مراجعه به این عالم دینی برای اخذ حکم الله عدله. خیلی دقت کنید ها، اصلا غرض من نقطه مرکزی روایت همینجاست. حضرت فرمودن ببینید از این دو عالمی که مراجعه کردید کدام عدله. یعنی چه؟ یعنی عدالت مفروغ عنه عالم دینیه که میخواد حکم بدهد. پس این یک شرط. شرط دوم، و افقه هما، یعنی این عالم دینی فقط راوی حدیث نیستا، هر دو باید فقیه باشن. ببین کدام افقهه. از اینجای عبارت کلام امام معصوم معلوم میشه اونجا که حضرت فرمودن رجوع کنید به من عرفه یا من نظره یا من روا حدیثنا، این من موصوله منظور فقیهه. خوب دقت کنید، ببینید عبارت قبل رو. حضرت فرمودن من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، اونجا کسی نگه که راوی حدیث کفایت میکنه در این که بتونه حاکم باشه و فتوا بده ها، اون کفایت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه یکی این که باید عادل باشد، یکی این که باید فقیه باشد. پس ببینید من روا حدیثنا یعنی من فقه فی احکام الله، یعنی با عبارتهای مختلف امام علیه السلام می فهماند به عمر ابن حنظله که من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا، یعنی فقیه روا حدیثنا و فقیه نظر فی حلالنا و فقیه عرف احکامنا. چرا؟ برای اینکه وقتی عمر ابن حنظله میگه که یبن رسول الله اگه اینا با هم اختلاف داشتن چیکار کنیم، حضرت میفرماد ببینید کدام اعدلن، یعنی اون من روا حدیثنا عالم عادل منظورمه ها، نه شرعیه قاضی ها، عالم عادل منظورمه نه فلانی ها. بعد حضرت میفرمان و افقه هما، خیلی دقت کنید، یعنی فرض امام در این مقبوله اینه که این من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا باید فقیه باشه ها، و الا حکمش نافذ نیست ها. چرا؟ چون وقتی راوی میگه که آقا اگه اینا با هم اختلاف داشتن، حضرت میگن ببینید کدام عادل ترند، ببینید کدام فقیه ترند. افقه هما، فرض فقاهت در هر دو وجود دارد، و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما، اگر دیدید هر دو عادلند، هر دو فقاهتشون در حد همه، هر دو عدالتشون در حد همه، ببین کدام ورعش بیشتره. خوب دقت کنید اورع هما یعنی چه؟ یعنی این کسی که گفتم من عرفه حلالنا و حرامنا و روا حدیثنا و نظر فی احکامنا، این باید ورع باشه ها. ببین کدام اورعه، یعنی باید هر دو با ورع باشن ها. حالا درست همین مطلب رو شما در اون روایت از امام صادق علیه السلام خواهید دید. پس ادامه سخن امام علیه السلام حکایت میکنه که اونجا که گفتم روا حدیثنا، یعنی مراجعه به فقیهی بکنید که کلام من مبنای فقاهتش هست، به فقیهی مراجعه کنید که آگاهی و صاحب نظر است در بیانات ما اهل بیت، در بیان حلال و حرام، و عرف احکامنا، فقه اهل بیت رو میفهمه، درک میکنه. بعد حضرت فرمودن که به این مراجعه کن، افقهشون رو، مثل اینکه میگیم به مرجع اعلم باید رجوع کنی. به بیان دیگر الان داریم میگیم آقا
اگه مراجع هستن و اعلم توشون اثبات شده، به اعلم باید مراجعه کن. بعد اجازه بدید یادداشت بکنید، چون چند تا از آقایون هم سوال دارن بعد از روایت من خدمتشون. بعد عمر ابن حنظله میگه که فَإِنَّهُمَا عَدْلَان مرزیان عند اصحابنا. این دوتا فقیهی که ما مراجعه کردیم احکام رو مختلف گفتن، اینا هر دو عادلن، هر دو مرزیان، یعنی به عنوان فقیه شناخته شده اند در شریعت. اما لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، هر دو فقیه هن، هر دو عادل هن، هر دو باوره هن. اما سطح فقاهت، سطح ورع و سطح عدالتشون یکسانه، چیکار کنیم ما؟ لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. حضرت فرمودن ینظر الا ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علیه من اصحابک. اگه هر دو تا فقیه یه جور فتوا داده اند و یه جور حکم کردن در موضوع شما، ببینید با کدام یک از این فقها شهرت همراهه. حالا اینکه دارم میگم شهرت، اجماع نمیگم، چون این اجماع به معنای مشهور بین فقها هاست و الا اجماع که معنا نداره. که وقتی الان به دو تا مراجعه کردیم، یکیشون اصلا یه جور دیگه فتوا میده، اجماعی در کار نیست. حالا بعد خود روایت یا روایت دیگه هم میگه که منظور شهرته. ببین کدام مطابق و همراه با مشهور نظر فقها هاست. فیؤخذ من حکمنا، اون که موافق مشهوره بگیر، و یترک الشاذ. خوب دقت کنید عبارت ها، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابی. معلوم شد اجماع یعنی شهرت، و شاز یعنی اونی که در مقابل این مشهوره. اون مجمع و علیه را که موافق مشهوره بگیر، و شاز را ترک کن. شاز چیه؟ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. معلوم شد اون اجماع منظورش مشهوره. فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدٌ فَيُتَّبَعُ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيٌّ فَيُجْتَنَبُ وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. قلت، عمر ابن حنظله میگه به امام علیه السلام عرض کردم که جعلت فداک. خیلی جالبه ها، راویان درصد ارادتشون به ائمه علیهم السلام مختلف بوده. یه وقت یه راوی میگه جعلت و فداک، یه وقت یه راوی به امام میگه اصلحک الله. اینها اطلاقاتیه که تو روایات شده، شأن و جایگاه راوی رو میتونید از اینها اخذ کنید، با توجه به این که بعضی جاها راوی ها اطلاقات اصلحک الله که میگفتن در مقام تقیم بودن، یعنی حواستون به این نکته هم باشه. اینطور نیست که حالا هر جا گفت اصلحک الله یعنی بی ارادت به امامه، نه، چون در مقابل فقه اهل بیت، فقه مذاهب اربعه هم بوده، گاهی مأموران حاکم هم بودن و طرف میخواسته نظر امام رو بگیره، میخواسته جوری بکنه که تعقیبش هم نکنن. اینها رو باید مواظب باشید. بعضی روات ثبوتن مقامشون مشخصه، مثل زراره، چه بگه اصلحک الله، چه بگه جوئل تو فداک، معلومه زراره کی بوده. عوابسیر معلومه کی بوده. ولی در جاهایی که انسان مقام ثبوت راوی رو نمیدونه، این اطلاقات میتونه کمکش بکنه که این از نظر وزنه وثاقت این فرد در چه حدی بوده. خب این روایت ادامه دارد، یعنی دوستانی که میخوان ملاحظه بکنن آدرس روایت رو من خدمتشون دادم. این روایت رو هم در بهار، هم در کافی، فروع کافی و هم در وسائل به شکلهای مختلف نقل کردن. یکی از عزیزان گفتن آه این رو ما وقتی مراجعه کردیم در کافی مثلا در جای دیگه اومده. یه نکته رو دقت بکنید، در کافی گاهی مباحثی که در فروع آمده در اصول کافی هم به مناسبت آمده، این را هم دقت داشته باشید. این روایت از نظر اعتقادی و مراتب علما ممکنه در اصول آمده باشه، از نظر اینکه مباحث فقهی هم مطرحه در فروع هم ممکنه آمده باشه. این یه نکته. نکته دیگر این که شما برای پیدا کردن روایات از نرم افزارها استفاده کنید. حالا اون عزیزانی که نرم افزار نور رو، یعنی نرم افزار حدیث رو یا فقه رو یا اصول رو یا درایه رو ندارن، عزیزانی که پارسال بودن که ما گرفتیم، برای همه عزیزان همه سالها اونا که جدید بودن این نرم افزارها براشون گرفته شده، اون عزیزانی که این نرم افزارها رو ندارن، این چند تا نرم افزار رو انشالله به آقای ولیزاده میگیم که اسمشون رو یادداشت کنن و بعد ایشون مراجعه کنن به مرکز تحقیقات نور. اونجا من صحبت کردم، انشالله این نرم افزارها رو بگیرید نصب کنید روی لپتاپ هاتون و بیشتر روایات رو از نرم افزارها پیدا بکنید. حالا تا اون موقعم که اگر دوستان نرم افزار ندارن، این جامع الاحادیثی که رو موبایل ها هم نصب میشه، یعنی برید تو بازار نرم افزار جامع الاحادیث مرکز نور رو نصب کنید رو گوشیتون، یک کلمه شاخص روایت رو وقتی به نرم افزار بدید، این نرم افزار میره تو کتابخانه دیجیتال مرکز نور روایت رو براتون پیدا بکنه. حالا هم در کافی، هم در وسائل، هم در بهار و هم در تهذیب و استبصار، کل مآخذ و منابعی که این روایت رو نقل کردن براتون میاره. لذا آدرس ها رو من مثلا وسائل چاپ بیروت رو وقتی میگم، امکان داره شما همین چاپ بیروت یه چاپ دیگه پیدا کنید یه جلد دیگه باشه. اما یکی عدد حدیث خیلی مهمه، یکی این نرم افزار جامع الاحادیث، راحت روایت رو میتونید پیدا کنید. که حالا نرم افزار این حدیث سه و جامع الاحادیث سه که آخرین ورژن نرم افزار حدیث هست، این روایت رو از جاهای مختلف نقل کرده، من جمله کافی چاپ دارالحدیث جلد یک صفحه 170 و روایت رو اونجا راحت میتونید، حنزله رو مثلا حنزله رو مینویسید جستجو میکنید میارد براتون روایت رو و انتخاب میکنید. یکی هم روایتی بود که دیروز عرض کردم، یکی از دوستان یه پیامی داده بودن برای من که آقا این روایتی که نقل کردید از امام صادق علیه السلام آدرسشو نگفتی، این روایت لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم و ان فَإِنْ عَدَمُوا ذَلِكَ كَانُوا هَمَجَا فَقِيهٌ عَالِمٌ وَرَأَى. که این روایت رو برای این من آوردم که عرض بکنم که همینجور که اونجا راوی گفته، اینجا میبینید کلمه فقیه در زمان خود امام صادق علیه السلام، چون بحث تفقه و فقه از زمان خود نبی مکرم اسلام مطرح بوده، ولی این استعمالات راوی و اجتهاد و من نظره و من حکمه اینا همه مال غالبا بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام. خود آیه نفر شما مشاهده بکنید، آیه نفر لیتفقه در خود قرآن کریم، یعنی اون واژه ای که دیگه مولا درزش نمیره و اطلاق به اون عالمی میشه که این عالم توانایی استخراج احکام دارد، اون واژه مسلم و مسجل فقیه هست. البته همین فقه وقتی به بابهای دیگه میره معانیش مختلف میشه، همین فقه رو وقتی میبری به باب تفعل و میشه فقیه میشه متفقه، یه معنای حاشیه دیگه داره. متفقه یعنی کسی که خودش رو به شکل و شمائل فقیه در آورده، یعنی حواستون باشه اشتقاقات معنای خاص خودش رو داره به بابهای مختلف، مثل همین و فیه قدهون که در کفایه میخوندی به معنای و فیه اشکالون، وقتی اومده تو کفایه گفت انقدها ای زهره، یعنی بابها معانی رو مختلف میکنه برمیگردونه، همونطور که اشتقاقات اصغر و اکبر معانی رو متغیر میکنه. حواستون به این مباحث باشه. لذا در لغت هم که میخواید مراجعه کنید، مطلق کتابهای لغت این فروق لغویه رو بهتون نشون نمیده، بلکه برای هر فهم لغوی باید به لغت خاص خودش مراجعه کنید. اگر کسی خواست که لغت را دست نخورده معنای لغویش رو پیدا کنه، باید به صحاح جوهری مراجعه کنه، چون لغت صحاح اینجوری نوشته شد، جوهری را می افتاد تو قصوات تو عشایر عرب کلمات عربی رو بر اساس فهم و درک و اطلاقات اونا معنا کرده. استقرائی لغت سها، کما اینکه اگر کسی خواست لغات قرآن رو فهم درست پیدا بکنه و فهمی که متناسب با بیانات ائمه است، باید بره کتابی رو انتخاب کنه که بیان قرآنی و روایی داره، مثل مجمع البحرین. شما اگر خواستید یک روایت و یک آیه رو معنا کنید که خاطرتون جمع باشه به انحراف نرفتی، باید مجمع البحرین رو مطالعه کنید. معنای استقرائی خواستید، باید برید صحاح رو ببینید. تفصیل استعمالات عرب اصطلاحاً و لغتاً خواستی، باید برید لسان العرب رو ببینید. در فهم کلمات فارسی باید برید کتاب خاص خودش رو ببینید، که حالا در فرصت‌های مختلف اینها رو عرض می‌کنم خدمت شما. بنابراین اون واژه‌ای که دقیقاً می‌تواند بفهماند آن عالمی را که استنباط می کند و احکام رو توانایی استخراج دارد، قدر مسلمش فقیهه. حالا در همون فقیه هم الا ماشاءالله مطالب گفتن و گفتن بالاخره فقه هم یه فقه به معنی اعم داریم، یه فقه به معنی اخص داریم. من این بابی که در این باب، خب بله، این آدرس این روایت رو دو مرتبه امروز یادم نره، تو حفظ اقول صفحه 321 و بهار هم نقل کرده این روایت رو، جلد 78 صفحه 235 حدیث 59. این روایت در اینجاها مشاهده میشه. یه آدرس هم از وسائل اجازه بدید بهتون بدم که شما اونجام روایاتی که تقریبا این نوع روایات رو بیان کرده ببینید. وسائل الشیعه، نرم افزار نور، جلد 27 صفحه 136 باب 11، باب وجوب رجوع فی القضا و الفتوا. حواستون باشه. این که بهتون عرض کردم که اگر این روایت رو میبینید راجع به قاضیه، نگران نباشی، من بابی رو خدمت شما عرض میکنم که در مقام افتا و فتوا هم این اطلاقات رو داره. همین باب هست که دیروز عرض کردم، همین باب هست. باب 11 جلد 27 صفحه 136. عدد روایت رو هم میخواد بنویسید، 33416. اینم عدد روایت هست. در اینجا باب و وجوب رجوع الی قضا و الفتوا. ببینید که حالا ما در بحث فقه پیوند عرض میکنیم، یکی از کارهایی که در ادله میکنیم الغاء خصوصیته. اگر کسی نخواست الغاء خصوصیت از مقبوله عمر ابن حنظله بکنه، طورنی روایاتی در مقام فتوا هم آمده بین روایات، باب و وجوب رجوع فی القضا و الفتوا الی روات الحدیث من الشیعه فی ما رووه عن الائمه من احکام الشریعه لا فی ما یقولونه به رأیهم، که اجتهاد به معنای اجتهاد در مقابل نص. این باب روایات زیادی داره. حالا اگر دوستان خواستن ما از هفته آینده چند تا روایت هم از این میخونیم، و الا یکی دوتا از دوستان سوال داشتن. آقا دست شما، سوالتون حل شد؟ یعنی فقیره.
ما اینو می‌پذیریم فقیر. فقیر رو معمولا به هم معنی لازمش می‌گیم. یعنی کسی که یه خود بیشتر می‌فهمه یا خود بیشتر در می‌مونه. یه جوری که اون معنی میشه که فقیر. همین معنی اصطلاحی که الان به ذهن میاد، یعنی علم فقه خوانده است. نمی‌دونم این مسائلی که فقهای فعلی باش سر کار داره. ما این نه درست.
خب این رو تو جنبندی آخر کار عرض می‌کنیم. الان هم بحث فقه، الان در متفقه برای همین رو عرض کردم که تمام واژگان فقیه اینطور نیست که به معنای مجتهد باشد، اینو عرض میکنیم. ولی اون چه که تا اینجا میخوام عرض بکنم این هست که استعمال روا و نظره در کنار انظر الی ما افقههما، این قرینه است برای اینکه معنای لغوی نظره و عرفه منظور امام نیست. تا اینجاش فقط شما بپذیرید، اون وقت بعد میایم میگیم که آیا فقه یعنی چی و آیا اصطلاح آقایان امروز مجتهد، مفتی، فقیه، متفقه، اینا منظور چیه؟ اینا انشاءالله تو جنبندی بعدی. شما سوالی داشتی؟ بله؟ بفرمه.
گفتی که ذهن میاد یک نقایش اعتقادیه، ما دین ما دین آسان، همه آسان و عربیت هم حکومت توصیه کردن و سرگیری بادنی.
بله.
الان دوستو در سوالگرد یک قرض عربی چه بوده که تو تمام روایاتشان یک اجتهاد، یشتهد، مجتهد را به معنی اصطلاحی الان بکار نبردن که ما را تو دستگاهی نبودیم توی
اصطلاح؟ نبوده در لغت ائمه لغاتی رو میگفتن که مردم بفهمن. امام علیه السلام یا آیات قرآن در زمان پیامبر نمیاد یه چیز بگه که کسی نفهمه، که اصلا واژه اجتهاد نبوده اصلا.
نه، یه نقطه
چی را؟ نه، اون که اجتهاد در مقابل نص بود، اونو که مطرح، اجتهاد به معنای فقه جامع استعمال نشده. لیتفقهو بوده اما لیتستهدو نبوده. بله، همه ی اینا عربیه. میگم رائج نبوده، نمیفهمیدن مردم. چون رائج بین مردم شد، غرضی ندارم. کلم ناس علا قدر عقوله. نه نه، ببین شما، من الان برای شما مثلا مثال میزنم. شما چرا مرحوم شهید مطهری اومد ماتریالیسم رو مطرح کرد؟ چرا پیغمبر نکرد؟ اصلا نبوده این موقع. شما بحث کمونیسم زمان پیغمبرم بوده ها. لا اله الا الله و لا اله الا الله، یعنی افرادی بودن که نه اسلام، نه مسیحیت، نه ادیان، هیچ کدوم رو قبول ندارن. لائیک بودند، لادین بودند، اونا کمونیست بودند دیگه. اما اصلا شما اصول ماتریالیست داشتید اون موقع؟ نداشتی. گاهی الفاظ مستحدثه است. شما که نمیتونی یه لفظی که شما مثلا رفتی مثلا توی روستا، خب بذار من جواب بدم آخه عزیز. شما رفتی توی روستا برای تبلیغ، دیده اصلا عمامه رو به عنوان عمامه نمیشناسن، به عمامه میگن مندیل. اینا که اهل چهارمحال بختیاری و کهگلوی بویرهن میدونن دیگه، قدیم عمامه میگفتن مندیل. من رسیده بودم قبل از پیروزی انقلاب یه جایی، یه دیدم این خانم صاحب منزل میزبان ما اومده میگه مندی نده بده بم بشوره. من گفت خدای مندی، من مندی ندارم، مندیل دیگه چیه؟ بعد گفتم نمیفهمم مندیل چیه. گفت همینه که رو سرده، اینه میگم مندیل. خب حالا شما اونجا خودکشی میخوای بکنی، میخوای بگو نخه عمامه؟ بابا نمیفهمم. الفاظ گاهی مستحدثه است. شما کلمه دنیا رو ببین در صحاح جوهری، مگه دنیا نیست که دو تا معنا میگن داره؟ میگن هم از دنی گرفته شده هم از دنو. شما مجبور اونجوری بررسی کنی دنیا رو معنا کنی. ما در فهم گفتمانی مطابق با الفاظ مخاطبمون باید صحبت کنیم. اگر شما فقه اهل بیت رو در مقابل فقه مذاهب اربعه خاصی مطرح بکنی، بالاخره اونجا وقت اون به فقیهش میگه مفتی، تو هم باید مفتی رو بفهمی و بدانی و بیان کنی. وقتی میگه مجتهد به زبان اون، این که میگن با مخاطب، با زبان مخاطب باید سخن گفت، این که مشکل نداره. همین الان شما الان واژه هایی که میری در کشورهای عربی مشاهده میکنی، این واژه ها در عربی اصیل اصلا نبوده، بعضیش متخذ از لاتین و عربیه، یعنی مخلوط با هم. میبینی که الفاظی که مصرف میکنه بعضیش حروفش انگلیسیه بعضیش فارسی. مجبوری در فهم و مفاهمه و گفتمان الفاظ رو بر اساس اون چه که اونها.
یعنی لفظ اشتهاد مشترک آسان‌تر از قالبی؟
نه، ما هنوز جمع نکردیم این حرف. حالا نه اجازه بدید، خیلی مونده، خیلی راه داریم تا به اینجا برسیم که بگیم اجتهاد. ما معنای اصطلاحی اجتهاد رو گفتیم از نظر فقها، اما اجتهادی که اهل سنت میگه و واژه های فقیه و واژه های دیگه هم جمع بندی نکرد. آن شما بفرمایید، شما بفرمایید. بله به بیانی، به بیانی، آره آره. اونا که قیاس هم میکنن، اونها هم یه جوری القای خصوصیت میکنن، منتها ما القای خصوصیت که میکنیم تنقیح منات میکنیم. اونا میگن که این چون مثل اونه اینجور فتوا میدیم قیاس مطلق، اما تنقیح منات میگیم چون علت اون با علت این یکسانه ما تنقیح منات میکنیم، یعنی علت و معلول رو دخیل میدونیم، اونا علت و معلول رو لحاظ نمی کنن. بله نه، فتواییه، فتوایی میگه روایتی که میگه نه، اون اختلاف این حجیت شهرت فتوایی و غیر فتوایی اون بحث دیگریه، ولی اینجا تو روایت میدونید چی میگه امام؟ امام میفرماد این دوتا عالم، این دوتا فقیه که استناد فتواشون به روایت ماست، ببینید این فتوایی که دادن مشهور فقها هم اینو میگن یا نمیگن. این منظورش فتواییه. یه صلوات مرحمت کنید.